بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. در سوره مبارکه آل عمران و سوره واقعه از طایفه ای خود پروردگار نام میبره به عنوان مقربین، اولا باید پیجویی کرد که مقربین که به معنای نزدیکانه چگونه این راه تقرب رو طی کردن، با چه قدرتی، با چه توانمندی، با چه طاقتی. این خودش مسئله بسیار مهمیه. دو، چرا به اینا گفته شده مقربین؟ یکی با چه نیروی این راه رو طی کردن تا به این مقام رسیدن؟ یکی این که چرا نامگذاری به مقربین شدن؟ اما دعایی که از اونها نام برده سوره مبارکه ی آل عمران و واقعه، از قالت الملائکت و یا مریم، اینم خودش بحث خیلی مهمیه که یه خانوم 13-14 ساله چقدر در معنویات اوج گرفت که فرشتگان مأمور شدن باهاش حرف بزنن، اون هم در جنس زنان، چقدر اوج گرفت. اینو میشه از آیات قرآن کریم فهمید، مخصوصا از آیات سوره مبارکه مریم. خود اینم یه مسئلهیه که پروردگار از 114 سوره قرآن که خودش هم نامگذاری کرده یه سوره رو به نام مریم نامیده. این هم دلیل بر عظمت اوست. مثل اینکه یه سوره رو به نام لقمان نامگذاری کرده و یه گوشه ای از عقاید لقمان، افکار لقمان و دریافت‌های لقمان رو هم بیان میکنه. یه مردی که اهل سودان مصر بود و 100% هم از گروه سیاه چهرگان دنیا بود. حالا با ارزیابی ما، نه ارزیابی پروردگار، از زیبایی ظاهری برخوردار نبود. ولی به خاطر اون معنویت و عظمت روحیش یه سوره قرآن به نام اوست. مدت هم گرفتنش و به عنوان برده میفروختنش، یکی میخرید یه مدتی نگرش میداشت، یکی دیگه میومد میخرید. همینطور بخشی از عمرشو در خریده شدن و فروخته شدن بود. بخش پیش هر کی هم برده شد، آثار عجیبی در اربابش و خانوادش گذاشت. خیلی عجیب، آثار شگفت. من 47 سال پیش کتاب به نام لقمان حکیم نوشتم. تا اون کتاب رو ننوشته بودم باز از عظمت ایشون خبر نداشتم. یه انسان ویژه‌ای بوده، انسان فوق‌العاده‌ای بود. سودان مصر که هم مرز با مصر قبلا یکی بوده، مرکز به وجود آمدن مومیاس از دل سنگ. الان من نمیدونم بازم از اونجا مومیا به دست میاد یا نه. اینایی که در مکه و مدینه به مردم میفروشن به عنوان مومیا، اینا ساختگیه، اینا طبیعی نیست. اون مومیا همونی بوده که چند هزار سال قبل مصریان مرده های بزرگ و به نامشون مومیایی میکردن و تا الان بدنشون سالم. الی داروی قدرتمندیه. به از لای سنگم در میاد. اما تو این مملکت سودان خدا یه مومیا پدید آورد برای حفظ ایمان مردم، اخلاق مردم، عمل مردم، هدایت مردم، رشد مردم، که اسم این مومیا لقمانه. خودش یه مومیای انسانی بسیار قویه. همین امشبم برگشتید منزل، یه نگاهی فعلا ولو سطحی با آیات سوره لقمان بیاندازید، از این آیه هم شروع کنید، اوائل سوره است: اذ قال لقمان و لابنه وهو يعظه. خیلی مهمه که به پیغمبر میگه از، نه ازا، الف نداره، از، الف و زال، از. یعنی یا رسول الله زندگی این مرد رو مورد توجه قرار بده، ببین کی بود، چی بود، چی داشت، چی گفت. اینم یه شعایی از عظمت او که خدا به پیغمبر اسلام که در رأس همه پیغمبرانه میگه زندگی لقمان رو مورد توجه قرار بده. پس معلوم میشه لقمان یه معدن پر از ارزش‌های الهیه که میگه مورد توجه قرار بده. دقت کن، خب یه جای سوره رو به نام مریم قرار داده، یه جای سوره رو به نام لقمان. حالا ممکنه بفرمید در قرآن مجید چرا یه سوره رو به نام مورچه نامگذاری کرده؟ من مورچه چیه؟ واقعا چیه؟ تا الان درباره زندگی مورچه که یه جاندار قدیمی در کره زمین و پیش از خلقت انسان بوده در شرق و غرب، بیش از 20,000 کتاب نوشته شده درباره مورچه. شما یه دونش رو بخون، با خوندن یه دونش بفهم خدا در چه قله ای از عظمت و علم و حکمت و رحمت که این خدا مورچه رو آفریده، که این مورچه هم آینه صنعت او، هنر او، عظمت او، فعل او، حکمت او و رحمت اوست. خیلی کتابای مهمیه. حالا کتاب مترلینگ به نام مورچگان مشهور شد، بیشتر کشورام ترجمه شد، در ایرانم ترجمه کردن. خیلی هم پرورق نیست، شاید حدود 200 صفحه باشه. همین 200 صفحه رو حوصله کنید بخونید. من این کتابو خوندم، اصلا آدم شگفت زده میشه که این موجود به این ریزی که ده ها کار میکنه. یک کارش اینه که برای زمستون میاد حشره های دیگر رو مثل یه حشره‌ای که قبلا ما ها میگفتیم پینه دوز، یه پر قرمز داره با دانه های سیاه رنگ، مورچه ها میان این پینه دوز رو میگیرن، در حدی که نمیره یه زهر کمی بهش میزنن که نپره. یعنی در تزریق یکی از عالم‌ترین موجودات کره زمین. اینجا میخوان یه مریضی رو بیهوش بکنن، چقدر باید دقت بکنن و اینکه چند دوز بهش ماده بیهوشی بزنن. ولی اون خیلی عالمه به اینکه چند دوز باید به این پینه دوز تزریق سم بکنه که نمیره و نتونم پرواز بکنه. بعد یه تعدادی مورچه میان اینا رو سطح زمین میچرونن، گوشتشون زیاد بشه، چاق و چله بشن، بعد میبرنشون تو لانه، لانه‌ای که چهار طبقه است. یه جوری هم تو بیابونا لانه میسازن که هر چی سیل میاد تو این لانه نمیره. یعنی راه‌های این چهار طبقه ضد سیل. اینا رو ما بلدیم. انسان رو میگن 15 میلیون سال در کره زمین داره زندگی میکنه. همین الان خود مملکت ما تا یه سیلی میاد 1000 تا خونه رو خراب میکنه، مغازه رو پر لجن میکنه، خیابونا رو به نابودی میکشه و هنوز بشر در پنج قاره طرحی که بتونه زیان سیل و جلوشو بگیره نتونسته ایجاد بکنه. ولی مورچه میدونه بیابونا بارانهای سیلاسا میاد و سیلم با اون قدرتش را میفته، ولی اونا تو لانه راحتن، میدونن سیل به این لانه نمیریز. بعد که سیل خوابید میان بیرون. این پینه دوز رو در چروندن، وقتی چاق و چله کردن میبرن تو لانه، تزریق دوم رو انجام میدن که میمیره. سم دیگه، ولی خودشون از گوشت سم زده‌ای که میخورن قوی میشن. حالا این گوشت رو باید 5 ماه، 4 ماه، 6 ماه نگر دارن که سماه زمستون استفاده کنن. اونم تو بیابون گرمای 50 درجه چیکار میکنن که این گوش بو نمیگیره، فاسد نمیشه، نابود نمیشه. از اون حالت تر و تازه نمیفته. کنسروش میکنن گوشت. بشر هنوز قوطی‌های کنسرو تاریخ میزنه، میگه تا این تاریخ میتونی بخوری، بعدش دیگه فاسده. ولو افزودنی بهش زدن. هم مورچه نه، یه جوری کنسرو میسازه که فاسد نشه. حالا شما ممکنه بگین امشب چه جای بحث مورچه و لقمان و مریم، ما از خدا خیلی دوریم. ما فقط میگیم خدا، یه باور کمی هم نسبت به او داریم، کم. اگر باور بالایی بود، چه در مردم چه در دولتی ها این همه فساد تولید نمیشه. مگه یه باور قابل قبول بود؟ ولی نیست. باور قابل قبول، پدره دوز عرفهی بود، سب کرد پسرش خود بزرگ که ببرت شبا کمک. شب اولی که پسره رو برد بهش گفت فعلا که یادت ندادم از دیوار چجوری بیای بالا، قفل در خونه ها رو چجوری وا کنی، فعلا یادت ندادم، امشب و بیا بپا کوچه رو. همین، اگه دیدی کسی، آجدانی، جانداری، شبگردی میخواد رد بشه، یه صدا بزن دوتایی فرار کن. و باش. بابای دوزه عرفهی بود پسره، فکر میکنم هیئتی بود، به طور ما آخونده خورده بود. اگه نه اینجوری نمیشد که آخوندهای واجد شرایط، نه اهل لباس. لباس که کاری نمی کنه. من هر گناه کبیره رو بخوام میتونم مرتکب بشم، کدوم لباس جلو منی میگیره؟ پارچه رو سر یا پالتو یا عبا؟ اینا که نگه دارنده نیستن. اگر دارنده لباس واجد شرایط هم نباشه، دوزیه که در این لباس اومد که بیشتر ببره. یه خونه رو پدرس تو روز در نظر گرفته بود، با اون هنری که داشت از دیوار رفت بالا، رسید سر دیوار، میخواست خم بشه بپره تو حیاتو بره بدوزه، پسره گفت دارن میبینن، دارن میبینن. پدره پرید، دوتایی با هم اون شب اومدن خونه. گفت باریکلا، کم کم داری یاد میگیری، حالا کی دید امشب؟ آجدان بود گونه، جاندار بود گونه، داروغه بود گفت نه، شبگرد بود گفت نه. گفت پس کی بود؟ گفت بابا خدا، چون هم چرتش نمیبرم خوابش نمیبرم، داشت تو رو میپایید و از عمل زشتتم نفرت داشت. اونی که امشب تو رو دید، تو رو برای غارت اموال مردم ساخته، برای بردن مال مردم آفریده. گو بابا منو بیدار کردی، با ایمان به خدا که رقیب و ناظر و علیم و محیطه، بابا رو بیدار کرد. حالا اگه پروردگار عالم یک سوره کامل به نام مورچه نازل میکنه، برای اینی که من مورچه رو بفهمم که او رو بفهمم. هدف اصلی فهم مورچه نیست. هدف اصلی اینه که آفریننده مورچه رو بفهمم، حالیم بشه. اونی که در یه مورچه به این ریزی رشته های مختلف علمی و صنعتی و کاری و درک و هوش و حواس ریخته او. خب منو میبینه، کار منو میبینه، رفتار منو میبینه، خوردن و خوابیدن منو میبینه، معاشرت های منو میبینه، داوری های منو میبینه، آزارهای منو به دیگران میبینه. من میتونم از طریق مورچه یه خداشناس، یه معرفتدار و یک خودنگهدار از انواع گناهان بشم با دیدن یه مورچه. غیر از این یه سوره هم به نام زنبور نازل کرده. اون سوره ای که به نام مورچه است اسمش سوره نمله. اونی که به نام زنبور نازل کرده اسمش سوره نحله. یه سوره ای که از همه پرآیه تره به نام گاو نازل کرده، ولی تو سوره نحل مسئله شیر گاو رو مطرح کرده. تو اون 200 و چند آیه سوره بقره شیر گاو رو نگفت، ولی تو سوره نحل اونجا می فرماید که این شیر سفید خوشگوار پر از ویتامین رو من در وجود گاو از خون رنگین نزدیک به سیاه و شکمبش کشیدم بیرون. شما مال هرچی گاو میکشین خونش رو جمع بکنی، شکمبه معدش هم که میریزه بیرون زرد و بدبوه اونا رو هم جمع کنین، یه لیوان شیر درست کنین، میتونین؟ نه. پچه رو میخوری و علیه من شاخوشونه میکشی. تو که در مقابل یه سرگین، یه شکمبه، یه خون برای ساختن یه لیوان، نصف لیوان، یه قطره چکون شیر لنگی، معطلی، افتاده ای، تو حالا چرا شاخوشونه میکشی؟ بعدم تو روایات میگه چرا نعمت منو میخورید و انرژی این نعمت رو مصرف گناه میکنید؟ اینو جواب بدیم. آقای احمدوان بغل ستون، اینو جواب بدیم. همین، یعنی گاهی به شیر میکنید، این طبیعیه، مال کارخونه است، افزودنی داره یا نداره، چند درجه باید بجوشونیمش که میکروباش کشته بشه؟ اما یه بار از طریق شیر سراغ منو گرفتی که من این شیر رو چگونه میسازم؟ اونم تو تاریکی شکم گاو و گوسفند و اینکه این خون قرمز سیر و با سرگین زرد و چجوری با هم دیگه قاطی میکنم از تو شیر در میارم. لبنن سائقن لشاربین. هیچ وقت با نگاه کردن به کاسه شیر، به لیوان شیر تو سر سفرت به یاد منم افتادی؟ نه، این دوریه. این که حالا من اشاره به مورچه یا به زنبور یا به گاو و از اون طرف اشاره به لقمان به مریم کردم برای اینکه بدونیم خدا در رشته های مختلف گرچه اون رشته مورچه کوچیک گرچه گاو گرچه یه انسان بزرگی مثل لقمان و مریم باشه میخواد خودشو به ما بنمایونه، خودشو به ما معرفی کنه. ولی اگه 80 میلیون جمعیت ایران چند نفر دنبال این حرفا؟ چند نفر؟ ما هیئتی هم چون آگاه به قرآن نیستیم یه واعظی رو که دعوت میکنیم نمیتونیم راه نماییش کنیم که آقا خوابای بی اصل و ریشه رو برمون نگو، که آقا مسائل امریکا و اسرائیل رو 24 ساعته ما تو رادیو و تلویزیون میبینیم، وقت ما رو به اونایی که میدونیم نگیر. بیا سوره لقمان رو تفسیر کن. ما هم چون از قرآن بی اطلاعیم نمیتونیم طبیب و راهنمایی بکنیم که چه دارویی تو این 10 شب تو این 5 شب تو این 3 شب به ما بده. همه طرف لنگی. ما هم که بیشترمون ماشاءالله وقتی که جمعیت ها رو میبینیم اصلا نمیتونیم درک بکنیم برای این جمعیت ها چی باید بگیم، چی درمان کننده اخلاقه، چی علاج عمله، چی شفای قلبه. خود طولانی شد مقدمه، برگردیم به آیه سوره آل عمران که یه بار در این سوره مقربین رو اسم برد. از قالت الملائکت و یا مریم، اینم یه شخصیت عظیم، ملائکه بهش نازل شدن. ان الله یبشرک بکلمت منه، خدا به یک کلمه میخواد تو رو مژده بده. این کلمه هم لفظ نیست، این کلمه یه موجود زنده ایه، لفظ نیست. از کلمه های تو کتاب یا رو تخته مدرسه نیست. پروردگار عالم میخواد به تو به یه موجود زنده مژده بده. اونم چه موجود زنده ای؟ حالا موجودشو ببینی. یبشر رو که به کلمتن، موجود زنده ای از طرف خودش، یعنی این موجود زنده ای که ما فرشتگان داریم بهت خبر میدیم 100% وابسته به خودش. منه، این حرف منه یعنی از سوی، این وابسته 100% به اوست. حالا اصلا این کلمه انو به دنیا نیمده که، ولی یه موجود زنده یه در علم حق که به مریم دارن میگن اسمم داره، هنو تکون پیدا نکرده، هنو موجود نشده، اسمه المسیح. نام این کلمه زنده مسیحه، عیسی ابن مریم پسر توه، چهارمین پیغمبر اولی العزم الهی، پسر توه. وجیهن، چه تعریفای از مسیح میکنه. وجیهن، وجیه اصلا کاری به بدن و به قیافه نداره. این لغت یه معنی خیلی زیبایی داره، وجیهن فی دنیا ول آخره. این کلمه زنده که اسمش مسیح، اسم دیگرش هم عیساست و پسر تو مریمه، آبرومند در دنیا و آخرت. وجیهن فی دنیا، هم در دنیا آبرومند کاملیه و هم در آخرت. معلوم میشه خدا برای آبرو خیلی ارزش قائل و بر بندگانش هم حرامه که آبروی خودشونو در معرض خطر قرار بدن. حرامه شکست دادن خود، حرامه بی آبرو کردن خود، حرامه یه کارایی رو آدم انجام بده که آبروش برباد بره، حرام. مخصوصا روزگار ما که هنوز من کار بدم تموم نشده، 80 میلیون نفر از طریق این تلفن‌های همراه میفهم، مثلا هنوز تموم نشد. اینقدر مردم در آبروداری ضعیفن. وجیهن فی دنیا، این بچه تو آبرومند در دنیاست، یعنی وقتی به دنیا میاد تا قیامت برپا بشه آبرو داره. ول آخره، قیامت هم در کنار میلیاردها میلیارد انسان نشون داده میشه که از آبروی بالایی برخوردار، آبروی حقیقی. آخر آیه، و من المقربین، این بچه تو از گروه مقربینن. یه جا در قرآن که از مقربین نام برده، اما جای دوم سوره واقعه، و سابقون از سابقون اولائکل مقربون. چقدر این لفظ مقربون شیرینه، چقدر. این اول سوره است، در پایان سوره هم باز میگه و اما ان کان من المقربین، اگه این آدمی که تو بیمارستان، تو خونه، تو جبهه داره میمیره، این آدم از مقربین باشه، فروحون و ریحانون و جنت النعیم. برای این مقرب هم روح هست از طرف من و ریحان هست از طرف من. بهشت پایدار، نعیم یعنی ابدی، یعنی پایدار، و بهشت ابدی هست از طرف من. این گروه مقربی در قرآن. حالا چی شد اینا مقرب شدن؟ چه قدرتی در خود ایجاد کردن که جا تا جایی پرواز کردن که بین اونها و بین پروردگار فاصله، مسیر، دوری نموند، به قرب حد رسیدن، یعنی خدا رو با دلشون لمس کردن. احساس کرد، با دل ها، نه با بدن، نه با بینی، نه با شامه، نه با چشم، نه با گوش، نه با ذائقه، با قلب لمسش کردن. چیکار کردن به اینجا رسیدن؟ این رو از قول حضرت یوسف بشنوید. وقتی این ده تا برادر در سفر سوم شناختنش، اولا لحظه شناخت بهت زده شدن، چون فکر میکردن 40 سال پیش که انداختنش تو چاه، یا تو چاه مرده یا مردش، و اونایی که آب میکشیدن برای کاروانا و بردن بیرون و دفن کرد. خیلی شگفت زده شدن. یکیشون برگشت گفت اینکه لانت یوسف، حرف بزن، تو یوسفی؟ قال انا یوسف، بله من یوسفم. انا یوسف. حالا تو فکرن این بچه تو چاه افتاده با چه قدرتی سر از تخت عزیزی مصر در آورد. اینم خیلی شگفت آوره. حالا با اینکه قرآن مجید تعریف میکنه، برای ما هم خیلی شگفت انگیزه. یه بچه 7-8 ساله چی شد از ته چاه رسید به تخت عزیزی مصر، رو بعدم عزیزی جهان، چون حالا یه تخت چوبی بود ولی بر تخت تاریخ به عزیزی نشست، که حالا ما داریم حرفشو میزنیم بعد چند هزار سال. خودش عزت آبروه. حالا تو فکرشونه چی شد این به اینجا رسید؟ جواب داد انهو من یتقه. این مهمترین قدم حرکت به سوی قرب. انهو من یتقه، هر کی از هر چه خدا حرام کرده خودشو نگه داره، آلودنش بر لذت محدود چپنش بمونه، شخصیت انسانیشو حفظ کنه، عظمت انسانیشو حفظ کنه، آبروی انسانیشو حفظ کنه، و در این خودنگهداری و حفظ کردن خود از محرمات درونی و برونی صبر کنه. اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. یه گزارش تا فردا شد. خوب شب جمعه است، منم سختم خیلی جای دیگه برم، گیرم نسبت به شب جمعه، یعنی هر مصیبتی هم از اهل بیت بخوام بخونم از دستم بر نمیاد، انگار یه چیزی دارم کم میذارم، انگار صدیقه کبرا آماده گلایه است که شب جمعه است. چرا؟ چرا؟ پرسیدم از مستمعین که برای کشتن یه نفر چقدر اسلحه لازم؟ یعنی یه خنجر بیشتر میخواد، یه تیر سه شعبه بیشتر میخواد، یه نیزه تو گلو فرو کردن بیشتر میخواد، چقدر اسلحه لازم؟ چقدر؟ چیکار کردن که بعد 56 سال پیوند معنوی خواهر و برادر حالا باید بیاد سوال بکنه، تو گودال بگه انت اخی؟ تو برادر منی؟ یعنی من درست اومدم تو این 72 بدن؟ من درست اومدم؟ و ابن والدی، تو پسر امیر المومن بابای منی؟ و ابن امی، تو پسر فاطمه زهرا مادر منی؟ ننوشتن چجوری شناخت؟ در حیرتم که از چه به جویم نشان تو، نه سر نه پیروهن، ز چه پیدا کنم تو را؟ که یه مرتبه دستشو به طرف پروردگار برداشت، گو خدایا از خانواده ما این سر بریده رو قبول.